استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی شینواری پروان جان 3 کودک را گرفته است. مقام های محلی طالبان در پروان می گویند که سیلاب های دیشب همچنین 3 کودک دیگر را زخمی ساخته. محمد کامران عبیبی سخنگوی قماندانی امنی طالبان در پروان امروز بر رادیو آزادی گفت که این سیلاب ها خسارات انگفت مالی را هم و باشنده های ولسوالی شینواری وارد کرده، اما جزئیات بیشتر نداد. و گفته او در حال حاضر شهرهای غربند بامیان هم در اثر این سیلاب ها مسدود شده. این در حال است که اداره هواشناسی افغانستان باران های شدید را در 27 ولایت کشور پیش بینی کرده است. این اداره در مورد سرازیر شدن سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان به شمول ولایات شمالی کابل خبر داده. وزیر خارجه آمریکا طالبان را متهم کرده که آزادی مطبوعات در افغانستان را به شکل منظم سرکوب می کند. انتونی بلینکن در این مورد شب گذشته در یک اجلاسی که به مناسبت روز بین المللی مطبوعات در واشنگتن برگزار شده بود سخن گفت. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب بر رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان از رسانه ها و آزادی بیان حمایت می کند. اتحادیه اروپا در مورد طرح‌های برای وضع تحریم‌ها بر سکتورهای نفت و بانکی روسیه غور می‌کند. در این حال روسیه عملاتش بر شرق اوکراین را افزایش داده است. روسیه عملات خود بر اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد. در نتیجه این عملات تاکنون میلیون‌ها شهروند اوکراینی از کشورشان بیجا شدند. و پلیس در یروان پایتخت ارمنستان بیش از 200 معترض را که خواهان استعفای صدراعظم این کشور بودند دستگیر نمود. معترضان میگویند که نیکول پاشینیان صدراعظم ارمنستان در جنگ به خاطر منطقه ناگورنو قره‌باغ با آذربایجان امتیازات داده. پلیس ارمنستان میگوید که بعد از 2 روز اعتراضات پیهم اپوزیسیون در مرکز و شهرهای دیگر یک تعداد جاده ها و سرک ها را بسته است. تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. داشته ها این برنامه: انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا طالبان را به سرکوب آزادی مطبوعات متهم کرده. در مورد وضعیت فعلی آزادی مطبوعات در افغانستان با یک عضو نهادهای حامی رسانه ها در افغانستان گفتگو کرده ایم.
آگست به این طرف با یک وضعیت وحشتناک محدودیت آزادی بیان مواجه است.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. پیام های شما هم در جریانی برنامه نشر میشوند.
اگر شما واقعیت مردمای خوب هستند، اگر واقعیت من خلص یک برادر نصیت مرا میشنوند، اما مردمای بدتان شما در بغلتان بگیرند.
در مسائل بین المللی به شما میگوییم که اتحادیه اروپا برنامه تحریم های جدید بر سکتور نفت و بانکی روسیه را در حال اعلان کرده که مسکو عملاتش را بر شرق اوکراین افزایش داده. برنامه افتوار کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز
پدر و مادر از مواد مخدر استفاده میکنن، به این طفل از نگاه عاطفی رسیدگی نمیشه، با این طفل برخورد خشن میشه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم از سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که بیشتر هم شنیدید، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که طالبان رسانه های مستقل افغانستان را به گونه سیستماتیک سرکوب کرده. بلینکن ابراز نگرانی کرده که تهدید حمله و زندانی کردن خبرنگاران سبب افزایش بیشتر خودسانسوری و ترک وظیفه از سوی خبرنگاران در این کشور شده است. اما اینکه طالبان در این مورد چی میگوین؟ جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
ادامه نگرانی ها از وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفته است طالبان پس از حاکمیتشان رسانه های آزاد را به گونه سیستماتیک سرکوب کردند. آقای بلینکن به مناسبت 7 می روز جهانی مطبوعات به رسانه ها گفت از آغاز حاکمیت طالبان تا کنون 40% رسانه های آزاد فعالیتشان را متوقف کردند.
طالبان به طور سیستماتیک رسانه های آزاد افغانستان به ویژه خبرنگاران زن و رسانه های فعال در مناطق دورافتاده افغانستان را هدف قرار دادند. بر اساس یک نظرسنجی که اواخر سال 2021 انجام شده است، از آغاز حکومت طالبان 40% رسانه های مستقل در افغانستان فعالیت خود را متوقف کردند.
وزیر خارجه ایالات متحده با نگرانی از وضعیت آزادی مطبوعات برخی کشورها گفته بسیاری از خبرنگاران به صورت انفرادی تهدید، حمله و زندانی می شوند. به گفته آقای بلینکن این امر منجر به خودسانسوری خبرنگاران شده است که بسیاری از آنان از کشور گریختند و برخی از آنان از این مسلک خداحافظی کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی میگوید دلایل بسته شدن رسانه ها متفاوت است، با آن هم آنان به آزادی مطبوعات متعهد هستند.
اسلامی امارت خان یک رسانه هم نداره.
یک رسانه هم از سوی امارت اسلامی بسته نشده است. تحولاتی که آمد شمار زیادی از رسانه ها تمویل خارجی خود را از دست دادن، خودشان با مشکل مواجه شدند و برخی از مقامات زمانی که امریکایی ها مردم را از افغانستان خارج کردند از افغانستان خارج شدند. وقتی این رسانه ها به مدیریت و به اداره شدند طبعا سرکارشان تاثیر می گذارد، ضمن این که حتی یک رسانه هم توسط ما تعطیل نشده است.
اسلامی امارت خان بنده سی
در ادامه نگرانی ها از وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان، خبرنگاران بی‌مرز در رده‌بندی تازه خود گفته افغانستان در سال 2022 در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات 34 نمره به عقب رفته است. در این گزارش آمده است افغانستان از میان 180 کشور به درجه 156 قرار گرفته، در حالی که سال پار به درجه 122 قرار داشت. وزارت خارجه آمریکا به نقل از کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران نوشته است در سال 2021 میلادی 293 خبرنگار زندانی شدند که در سالهای اخیر بیشترین آمار است. پس از 15 اگست 2021 زمانی که طالبان برای بار دوم حاکمیت افغانستان را در دست گرفتند، خبرنگاران زیادی بازداشت و زندانی شدند. بازداشت هایی که به گفته خبرنگاران تاثیر مستقیمی بر کار آنها داشته است.
در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش شمار موارد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و سقوط بی‌پیشینه رسانه‌ها در افغانستان ابراز کرده، اما طالبان میگویند که بر رسانه‌ها هرج می‌گذارند و باعث مسدود شدن رسانه‌ها نشدند. در این مورد بازیا بومیا عضو فدراسیون نهادهای عامه رسانه‌ها در افغانستان صحبت کردم و در آغاز وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان از دیدو پرسیدم.
با ورود طالبا در حدود بالای 600 رسانه فعال ما داشتیم که 300 و چند رسانه ازی سقوط کردند. 12600 بر همین حدود کارمند و رسانه و خبرنگار داشتیم که 6200 وظیفه را از دست دادند. همچنان در رسانه های بین المللی فعالیتشان در افغانستان محدود شد و یا برتان بگویم که مسدود شدند. بنان در سال گذشته یعنی از آگست به این طرف با یک وضعیت وحشتناک محدودیت اطلاعات، محدودیت آزادی بیان و محدودیت فعالیت‌های رسانه‌ای مواجه است.
بومیا صاحب، شما از مسدود شدن بیش از نصف از رسانه‌ها در افغانستان گفتین. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا گفته که رسانه‌هایی که مسدود شدن مشکل اقتصادی داشتن، اونا بر اهداف مختلف سفارت‌ها کار می‌کردن و اکنون تمویل نمی‌شن. شما در این مورد چی میگین؟
منابعی که سبب تمویل اقتصادی رسانه‌ها می‌گردید بعضی پروژه‌ای بود که از طرف سازمان‌های بین‌المللی مشروع داده می شد، فرض مثال از سوی آرسف داده می شد، از سوی آجی داده می شد، از سوی سایر نهادها، از سوی سازمان های مربوط به ملل متحد داده می شد، بعضی برنامه های یونسکو بود که در فعلاً هم در افغانستان فعالیت می کنه و طالبا تلاش دارن که کمک های مالی شو بدست بیارن و از پس نهادهای دیگر هم می رکن. در ضمن ما یک سرکل اقتصادی نسبتا فعال داشتیم که از اون مراجع می شد رسانه های ما منابع مالی خود را تغذیه بکنن. ما بخش زاوگ فولاد داشتیم، ما بخش سیستم بانکی منظم داشتیم که ایران خود می دادن، ما بخش تلکام ها را داشتیم که منابع بسیار عمده ایران بود. ایران منحیث یک اتهام قابل شنیدن است ولی منحیث یک اتهام قابل قبول کردن نیست.
بومیا صاحب، آزادی مطبوعات در افغانستان موجودیتش چقدر به نظر شما مهم است؟
اهمیت اطلاعات و آزادی بیان در یک جامعه چقدر میتونه که حیاتی باشه؟ اگر در یک جامعه مردم شرط داشته باشد، رسانه های شرط داشته باشند که با مسائل زیرزمینی و یا با مشکلات زیرساختی جامعه در شالیدن او را انعکاس بدن و دولت ها و حکومت ها را متوجه بسازن که در کدوم فلان بخش از جامعه این انتقاد است و یک دولت و یک نظام مسئول باید مراجعه بکنه به خاطر رفع از معذبه که رسانه او را روشن ساخته میتونه که رفاه اجتماعی را به بار بیاره. وقتی که رفاه اجتماعی به بار آمد، من فکر میکنم که مردم از کارکرد حکومت ها و نظام ها رضایت پیدا میکنه و این رضایت سبب ادامه و یا تحویل شدن زمان اقتدار این رژیم ها و نظام ها میشه.
ضیا بومیا عضو فدراسیون نهادهای عامی رسانه ها در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور میکنیم. اکنون میشنوید که طالبان در ولایت هرات به مراکز آموزشی رانندگی دستور دادند که دیگر به زنان نه آموزش دهند و نه هم تقاضای لایسنس یا جواز رانندگی کنند. با این هم شمار از زنان هنوز در شهر هرات رانندگی میکنند. در این گزارش با شمار از آنها صحبت کرده ایم.
اگر در نیمه شب مردی در خانه نبوده یا راننده ما نداشتین، ما تانستم توسط همین موترم اعضای خانواده مر به دکتر ببرم.
شیما وفا یکی از زنان انگشت شمار در شهر هرات است که زیر حاکمیت طالبان رانندگی میکنند. تا حال کسی مانع رانندگی شیما نشده، اما خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مسئولان کورس‌های رانندگی در هرات گزارش داده است که طالبان به طور شفاهی با آنها گفتند به زنان لایسنس یا جواز رانندگی ندهند.
ما به طالب خودم شخصا گفتم که اگر ما در کنار یک تاکسیوان بشینم یا در کنار یک وسیله رانندگی که حالا سه چرخ است، هر چیزی که در شهر هست بشینم، در موتر خودم با خیال راحت‌تر و از طرف خانواده‌ام این اجازه برام بیشتر داده میشه که من در موتر خودم به راهی ما به هدف ما به مسیر ما نزدیک باشم و برسم.
زینب محسنی بانوی دیگر است که در هرات رانندگی میکند. میگوید به طور رسمی تا هنوز ممانعت بر رانندگی زنان در هرات وضع نشده، اما ممکن است زنان راننده در محل‌های بازرسی با مشکلات دچار شوند.
رسما کدام مکتوبی من شخصا جایی ندیدم که خانم‌ها از رانندگی من بکنه. ای که در چک پوینت ها ممکنه که برخواسته از دیدگاه شخصی خود افراد باشه یا به هر حال موضوعات دیگه‌ای که ما در جریان نیم، ولی متاسفانه که لیسانس و جواز رانندگی داده نمیشه برای خانم‌ها.
طالبان که در ماه آگوست سال گذشته دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، فعالیت‌های اجتماعی زنان را به شدت محدود کردند. به دختران بالاتر از سنف 6 اجازه نیست به مکتب بروند و به جز چند سکتور محدود در دفترهای دولتی زنان حضور ندارند. اما مقام‌های محلی طالبان در هرات می‌گویند به طور رسمی محدودیت بر کار و فعالیت زنان وارد نشده است. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات است.
بیشتر شایعاتی است که بعضیا پروپاگاند میکنه در بس کار، در بس تعلیم، در بس رانندگی خانم ها، در بس فعالیت های اجتماعی از اونا هیچ کدام مکتوب رسمی در ممانعت یا جلوگیری از اونا نیامده.
نزدیک به 9 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میگذرد، اما تا حال هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. یکی از شروط اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان برگرداندن حقوق و آزادی هایی است که زنان افغان در 20 سال گذشته به دست آوردند. طالبان میگویند در 4 چوکات شریعت اسلامی به زنان حق قائلند، هرچند تفسیر واضح و راهنمود مشخص تا به حال ارائه نکردند. خبرگزاری فرانس پرس در گزارش می نویسد که رهبران طالبان از صدور فرمانهای زیاد به ویژه در مورد حقوق زنان خودداری می کنند و در عوض به طور شفاهی به مقامهای پایین رتبه دستور می دهند که کدام اوامر را بر مردم تطبیق کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام های شما هم نشر می شود. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید. در حالی که اتحادیه اروپا برنامه تحریم های جدید بر سکتور نفت و بانکی روسیه را اعلام کرد، مسکو عملاتش را بر شرق اوکراین افزایش داد و تهاجم را بر آخرین پایگاه مقاومت در شهر بندری ماریوپول آغاز کرده. آره، شما این موضوع را دنبال کرده و من اکنون در استودیو با من است. سلام به شما. جزئیات طرح جدید تحریم های اتحادیه اروپا بر روسیه و عکس العمل سازمان های بین المللی و غرب در قبال عملات اخیر روسیه چیست؟
سلام و درود بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم گفتین، اتحادیه اروپا برنامه جدید خود را بر ممنوعیت واردات نفت از روسیه تا پایان سال جاری اعلام نموده و تحریم های بانکی را بیشتر علیه مسکو وضع کرده. اورسولا وان دیر لن، رئیس کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا، دیروز هنگام اعلام دور ششم تحریم ها بر ضد مسکو به دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین گفت که واردات نفت خام از روسیه در ظرف 6 ماه و محصولات پالایش شده یا تصفیه شده نفت تا پایان سال جاری از روسیه متوقف خواهد شد. با گفته وان دیر لن، این ممنوعیت کامل واردات نفت خام و تصفیه شده از روسیه از طریق بحر و پایپلاین خواهد بود. گرچه کشورهای اسلوواکی و هنگری که بیش از حد به نفت روسیه متکی هستند گفتند که هیچ جایگزین فوری برای آن وجود ندارد و از وضع تحریم های جدید بر سکتور انرژی روسیه از جمله واردات نفت حمایت نمی کنند، اما وان دیر لن گفته هیچ استثنایی در مورد این ممنوعیت وجود ندارد. وان دیر لن همچنان پیشنهاد کرده که سیبیر بانک، بزرگترین بانک روسیه، و دو بانک دیگه کشور از سیستم پرداخت بانکی بین‌المللی یا سویفت جدا شوند. او همچنان پیشنهاد راه اندازی یک بسته کمک برای بازسازی پس از جنگ از اوکراین خبر داده، گفته که این بسته باید سرمایه‌گذاری‌های انگفته برای رفع نیازها و اصلاحات لازم به همراه داشته باشه و در نهایت راه را برای آینده اوکراین در داخل اتحادیه اروپا هموار می‌کنه. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، هم گفته که امیدوار است که ادامه هماهنگی بین کیف و مسکو منجر به وقفه‌ها برای عملیات بشردوستانه بیشتر شود که به افراد ملکی امکان عبور امن از مناطق درگیر جنگ می‌دهد.
اگر کوتاه بگوین که آخرین خبرها در مورد وضعیت جنگ در شرق اوکراین چیست؟
بله، وزارت دفاع اوکراین گفته که نیروهای روسیه دیروز در بلاروس تمرینات نظامی ناگهانی و در مقیاس بزرگ آغاز کردند تا آمادگی رزمیشان آزمایش کنند. وزارت دفاع بریتانیا گفته که مسکو 22 واحد نظامی را در نزدیک شهر ایزوم در شرق اوکراین مستقر کرده تا فشارها را بر منطقه دنباس افزایش بدهد. به گفته وزارت دفاع بریتانیا، هر واحد نظامی روسیه معمولاً 700 تا 800 عسکر دارد. والی دنسک در شرق اوکراین گفته که نیروهای روسیه فابریکه کوکا گلوله باران کردند که در نتیجه حداقل 10 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای روسیه همچنان به زیربناهای خط ریل در سراسر کشور حمله کردند و به 6 ایستگاه ریل خسارات انگفت وارد کردند. شورای شهر بندری ماریوپل گفته که بیش از 150 تن از کارخانه فولاد آزوفستال تخلیه کردند و این افراد به شهر زاپوروژیه رسیدند. سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ عملیات تخلیه را از فابریک آزوفستال هماهنگ کرده بودند.
تشکر از شما. را شما این بود که آخرین تحولات جنگ روسیه در اوکراین را جزئیات می‌داد.
مستوفیت ولایت فرا از افزایش عواید این ولایت خبر می‌دهد. بخش مطبوعاتی ولایت فرا در اعلامیه‌ای که امروز به رادیو آزادی فرستاده گفته است، عواید ربع اخیر سال مالی 1400 نسبت به زمان مشابه آن در سال قبل نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. در این اعلامیه آمده است در ربع اخیر سال مالی 1400 بیش از 161 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری شده، اما در ربع اخیر سال مالی قبل آن بیش از 84 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری شده بود. وزارت زراعت و مالداری طالبان میگوید در جریان 5 ماه گذشته برای 87 هزار خانواده بی‌بزاحت در ولایت پکتیکا مواد خوراکی توزیع شده است. مستعین عمری سخنگوی این وزارت امروز در پیام به رادیو آزادی گفته است این مواد از طرف مؤسسه اردن برای این خانواده ها در ولسوالی های مرکز شرن، خیرکود، جانی خیل، یوسف خیل، یحیی خیل و ارگون پکتیکا توزیع شده است. در پیام آمده است در کنار مواد خوراکی برای دهقانان و باغداران مواد کیمیایی، وسایل زراعتی و مواد خوراکی مواشی نیز داده شده است. هدف از توزیع این کمک ها بهتر شدن محصولات زراعتی و رشد اقتصادی دهقانان و باغداران خوانده شده است. بر بنیاد معلومات وزارت زراعت این کمک ها در بیشتر ولایت های دیگر برای دهقانان و خانواده های بی‌بزاحت توزیع شده است. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 86 افغانی 21 پول، 1 یورو 94 افغانی 12 پول، 1 پوند انگلیسی 110 افغانی 35 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی 86 پول، 1000 روپیه هندی 1043 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید. در ادامه،
از این زندانیایی که در زندانهای اولسویا به زندان هستند، چرا از اینا به هر برج 6000 پول تعجیه میستنند در حالی که زندانی ها ناتوان و پریشان هستند؟
پس از حملات مرگبار اخیر در خانقای در کابل، یگانه خانقای اوفیان پروان بسته شد. یکی از صوفی ها:
ما رفته نمیتونیم، حتی در مسجد بسار با دل لرزیده و بسار نگران هستیم.
اما نخست ژعفر احمدی چند روزنامه جهان را مرور کرده.
نشریه بزنس استاندارد در مطلب درباره تأخیر چند ماه در برسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست طالبان نوشته است که سخنگویان طالبان در مورد روابط دیپلماتیک با کشورهای مختلف گپ زدند، اما به نوشته نویسنده این حکومت تا کنون در ایجاد روابط دیپلماتیک با دیگر کشورها کوتاه آمده است. به نوشته نشریه، سیاستمداران و تحلیلگران به این باورند که حکومت طالبان در بیش از 8 ماه گذشته برای کسب مشروعیت جهانی دیپلماسی مؤثر نداشته است. در مطلب به سفرهای امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به برخی از کشورها نیز اشاره شده است، اما در ادامه می‌خوانیم که با وصف این همه، طالبان نتوانستند که روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر برقرار کنند. نشریه می نویسد که دیپلماتان طالبان کار رسمی را در روسیه، چین، ایران، پاکستان و قزاقستان آغاز کردند. اما به نوشته نشریه روشن نیست که این اقدام چقدر کمک می کند تا حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. روزنامه بریتانیایی تلگراف به وضعیت کرکت بازان زن در افغانستان توجه کرده است زیر این عنوان: بیش از 8 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشت، سرنوشت همه کرکت بازان زن ناروشن بود، اما شماری از زنان پس از ترک افغانستان توانستند دوباره کرکت کنند. روزنامه به نقل از رویا صمیم، یکی از این زنان، نوشته است که امیدوار است که در نخستین مسابقه کرکتش در ماه آینده میلادی برای کلب کرکت فردریکتون در کانادا شرکت کند. به نوشته تلگراف، صمیم مشمول گروه 25 نفری از زنان بود که کرکت بورد افغانستان سال گذشته با آنها قرارداد ورزش کرکت را امضا کرد. صمیم 29 ساله گفته که امضای قرارداد لحظه خوشی بود که هیچگاه فراموش او نخواهد شد. تلگراف نوشته که صمیم تا آگست پارسال با اشتیاق کامل با دیگر دختران و زنان در کابل تمرین میکرد. او به تلگراف گفته که زمانی که با مردم سر میخوردن تشویق میشدند. صمیم به دیدار خودش و دیگر کرکت بازان زن با راشد خان، ستاره مشهور کرکت، نیز اشاره کرده که به گفته اش بر حمایت از آنان تاکید ورزیده بود. تلگراف نوشته که با حاکمیت دوباره طالبان، تیم صمیم از هم پاشید و همه چیز از دست رفت. پس از آن که طالبان کنترل کابل را در ماه اسد پارسال در دست گرفتند، تمامی فعالیت‌های ورزشی زنان به شمول کرکت را منع کردند.
حمله اخیر مرگبار به خانقای در کابل بر زندگی عادی مردم در خانقای اوفیان پروان تاثیر گذاشته. این که چرا، در این گزارش میشنوید.
غلام سعید 26 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان اهل خانقاه است. او میگوید که پس از حمله اخیر به خانقاه خلیفه صاحب در منطقه دارالامان در کابل ترسیده است. صدها نمازگزار در آخرین جمعه ماه رمضان در آنجا گرد هم آمده بودند که ناگهان انفجار شد و به اساس گزارش های ابتدایی بیش از 50 نفر کشته شدند.
نگرانی ما بسیار زیاد است. ما رفته نمیتونیم حتی در مسجد، بسیار با دل لرزیده و بسیار نگران است. مردم کوشش نمیکنن که در مسجد برند، خانقاه برند، جایی که جاهای ذکر خدا میشه. بعضی مردم کمیام که میرن، کسا بسیار با ترس و لرز میرن، به خاطر اینکه نمیتونه یک وضعیت خراب است. میگن بهار انفجار است، کلاگی میترسن نمیره.
غلام سعید حمله چند هفته پیش به مسجد صوفیان در کندز را هم به یاد دارد که ده ها کشته بر جا گذاشت. او میگوید که به علت حمله های اخیر یگانه خانقاهشان در ساحه صوفیان شریف در پروان فعلا مسدود شده است.
ما شخصا که می رفتیم سابق خانقاه بسارم، پروگرام های منظم داشتیم، شبها روزها پروگرام های خوبیش داشتیم. حالا نمیریم، شخصا خودم نمیتونم، دخ فامیل اجازه نمیتن که بینیم. میگن انتحاری و انفجاری است، میگن نمیریم. بعضی پروگرام هایی که داشتیم اون پروگرام ها از طریق بزرگا بسته شد که گفتن انتحاری میشه، مردم تلف میشه.
هیچ گروه مسئولیت حمله بر خانقاه کابل را نپذیرفته. نوعیت انفجار هم در حاله ابهام ماند. به اساس گزارش ها در چند هفته اخیر 7 حمله در مناطق مختلف افغانستان صورت گرفت که مسئولیت 4 آن را داعش پذیرفت. طالبان به مردم اطمینان داده بودند که امنیت برقرار شده است، اما برخی از مردم عادی شک دارند. یکی از آنان حاجی قندقای 55 ساله باشنده پروان است.
بسیار ما نگران هستیم، بسیار تشویش هستیم. خرد و بزرگ شهید میشن، زخمی میشن، بسیار دیگر ما خونه از دیگر گریان میکنیم. به یاد شاب نمازار شد، در کابل شد، در کندز شد، ما بسیار دیگر خونه هستیم. توجه امارات اسلامی رو میخواییم که امنیت بگیره.
ملا عزیز الله عمر، قماندان امنیه طالبان در پروان، در مورد نگرانی مردم چنین میگوید:
در رابطه با امنیت پروان، ما تمام شهروندان ولایت پروان که در مرکز باشه چی در اطراف پروان باشه، برای تمامشان پوره اطمینان میتیم. و در رابطه با بعض انفجارها که در بعض ولایت های افغانستان در مساجد صورت گرفته، هم وطنای ما در هر گوشه پروان که باشه هیچ در این باره نگران نباشه. ما امنیت تمام مساجد گرفتیم. ارگانهای کشفی هم در اوجه مسئولیت داره، کارشان جریان داره. در رابطه با تامین امنیت مساجد، حوزه های مربوط و قماندانی مربوط هم زیر پوشش امنیتی هم مساجد هم مکمل گرفته انشاءالله. در او باره ما پوره اطمینان میتیم، هموطنهای ما بخی مطمئن باشه.
اما این اظهارات برای غلام سعید چندان دلگرم کننده نیست. او میگوید نمیتواند که از مسدود ماندن خانقاهشان در حوفیان نگران نباشد.
حال از پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
امارات اسلامی که میگن که ما مردم های خوب هستیم، ما مردم های شریعت برخوردار هستیم، ما از دعایات و احادیث برخوردار هستیم. اگر شما واقعیت مردم های خوب هستیم که بعد خود باید خود ما نگاه کنیم. این بزرگای مملکت ما از سیاست مدار قبلی مثال از نظام جمهوریت و از نظام های قبلی مجاهدین اینا را شما در رد قرار نمیدن، گروه میسازن، بعد برخلاف شما می جنگد. اگر واقعا من حیث یک برادر نصیحت مرا می شنوید، اما مردم های بدتان شما در بغلتان بگیرین.
راتوی آزادی یک دشکوری خاص شما میکنم، اگر یک برنامه شما بسازن که همون مردمی که در خارج از دوستا و اقاربای ماست، ما اینترنت نداریم، دسترسی به اینترنت و به فیسبوک و به واتساپ و به اینا به خاطر نظر مشکلات اقتصادی، از طریق رادیوی آزادی اگر کدام پیام اونا برای ما ببانند بشنویم و ما برای اونا ببانیم بشنویم.
ما از ولایت غور هستیم. از همین زندانیایی که در زندانهای اولسوریا به زندان هستند، چرا از اینا به هر برج 6000 پول تعجیه میستنند در حالی که زندانی ها چکه هستند، ناتوان و پریشان هستند؟ از خانواده اینا به هر برج 6000 نام تجهیه میستنند، چرا این کار میکنند؟ عزیز ظلم با تز ظلمی در دوران بیامده.
اما مجاهده صاحب دیگه ماشه شهیده معلولون واده کد چرا نمیتمنه را دیگه خودم از یک معلول هستیم. السلام.
سلام علیکم، خیلی خوب هستم. از ولایت قندهار بسماش یه
امروز بسیار گیر خوب داریم و در میله بدرسیم در این شهر اینو مینه خیلی اندوانا زیاده خیلی اشپزی مشپزی مونیم بازی مونیم تفتیری مونیم. سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می داره. اول اینجا شما با مبارباد بگم برادر مختصم در افغانستان دفیرتی که خود امارت اسلامی میگه که داعش نیست، گروه مقاومت نیست. شما حالت قرار جسد مدار ناده که چون سوال جواب میکنی همین پرسان نمیکنی که خیلی تو دفیرت بگیر داعش نیست، گروه مقاومت نیست، گروه مقاومت نیست. افغانستان گروه تصرف جواهیست اسلامی امیار کی میذاره این جسد مردم ترخ کیم بسازه. امیار شما خواهش میکنم که اینمی یک ترخ بسید شما سوال جواب بکنید از این جواب شما بگیری. محمدین هستم از ولایت هلمند با تماس شدیم. عید سعید فطر برای تمام ملت مظلوم افغانستان تبریک میگویم برای تمام